أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور لكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به خاتون دو عالم صدیقه کبرا سلام الله علیها، در محضر قرآن کریم از نوبت دیشب آیات بینات سوره شریفه طور را آغاز کرد. و خدمت عزیزان گفتیم که این سوره شریفه از مجموعه سوره‌ای است که قبل از هجرت در مکه بر پیامبر نازل می شود. به همین خاطر حال و هوای سوره مکی را دارد. ویژگی این سوره ها این است که در مجموعه این سوره حکمی از احکام فقهی قرآن مطرح نمی شود. آنچه در این سوره ها بیشتر مد نظر است مبانی اصول اعتقادات است و به دنبال اون اخلاق. اما در مورد حلال و حرام الهی و احکام الهی نکته خاص کمتر گفته میشه در این سوره ها. احکام، مباحث فقهی و حقوقی قرآن در مدینه بعد از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. این سوره هم عمدتاً پیرامون سه اصل توحید و معاد و نبوت است. سوگند آغازین رو خواندیم و طور و گفتیم که مراد از طور در اینجا طور خاصی است، کوه خاصی است، همان کوهی است که محل تجلی الهی، محل نزول وحی و سخن گفتن خداوند سبحان با موسی کلیم است و جایگاه متعالی رو در تاریخ وحی نبوت این مکان به خود اختصاص داده است. و کتاب مستور و سوگند به کتاب نوشته شده و کتاب معین شده که طبعاً با توجه به اینکه صحبت طور است، این کتاب هم کتابی است که از طور برون می آید، یعنی تورات، کتابی که بعد از قرآن کریم گفتیم جایگاه بالا و رفیعی را در میان کتب آسمانی دارد، کتابی که هدن و نور، خداوند از اون تعبیر به هدایت و نور می کند، کتابی که باید گفت که هر چند دست تحریف در آن وارد شده است اما باز هم قسمت‌هایی از آن باقی مانده است، حتی تورات امروز، همین توراتی که امروز موجود است. توضیح دادیم مطالب رو. اما بعد خواندیم فی رق منشور، این کتاب وحی که در رق نوشته می شود، اشاره شد از ماده رقت و رقیق بودن میاد، به جلد حیوانات رق گفته میشه که مکتوبات رو گذشته بر روی اون می نوشتن، بهتر حفظ می شد، مقرونه به صرف بود، امکان دسترسی به اون بود، این رق بود. اما این کلمه منشورش نکته داشت که اشاره کردیم خدمت دوستان، از اشتباهاتی که در میان یهودیان دست داد این بود که تورات از جامعه بیرون رفت. عزیزان، یعنی در قرآن میبینیم یه چیزی به نام تابوت، یه چیزی به نام صندوق عهد که یهودیان تورات را و مواریثی را از آل موسی، مانند عصای موسی، یه چیزهایی را در این صندوق گذارده بودند، ساده یک بار می آوردند، در یه مراسم ویژه‌ای باز می کردند، تبرک و تیمونی می جستند. یعنی این گونه نشد بین یهودیان که تورات منتشر در دست مردم باشد و مردم استفاده از اون بکنن، اون سب اون ببرزند. به همین خاطر اساسا یکی از عواملی که جماعت یهود و جامعه یهود محدود بودند و محدود هستند در طول تاریخ همین بوده است که اینها اون استفاده و هرجاء و رجوع به کلام خدا و وحی خودشون رو نداشتند. برخلاف این که شما در اسلام میبینید که باید رق منشور باشه، باید وحی منشور باشه. از قرائت به ما گفتن فقر او ما تیسر من القرآن، هرچه میتوانید بخوانید. گفتن مراجعه به قرآن کنید، در منازلتون قرآن باشد، باز کنید ببینید بخوانید، متوی نباشه، منشور باشه. اگر قرآن رو گذاردید در کنج خانه باز نکردید میشه همون، باز دور از دسته. باز کنید، بخوانید، مراجعه کنید، قرائت کنید، حفظ کنید، تدبر کنید، تکرار کنید. این شیوه تعلیمی که نسبت به قرآن دادن، حداقل تعیین کردن، گفتن خوب است مسلمان حداقل در روز حداقل 10 آیه بخواند، بیشتر از این میخواهد 30 آیه بخواند، بیشتر از این 50 آیه بخواند. این عبارت روایت رو عرض میکنم، 50-50 آیه، 50 آیه بخونه در روز. یعنی این تکرار و مراجعه و به اصطلاح رجوع شدید به قرآن موجب فرو رفتن در جا، اومدن قرآن در متن زندگی مسلمانان شد و نقش خودش رو در تاریخ اسلام و مسلمین ایفا کرد. و این جمله رو با جرأت عرض می‌کنم، تا زمانی که قرآن در متن زندگی مسلمانان بود، دوران طلایی تمدن اسلامی بود و اوج آن دیگه، این رو در سده‌های 5 و 6 در اوج می‌بینید. زمانی که قرآن از صحن عمومی زندگی مسلمانان برون آمد، یا بگیم به کناری کشیده شد، در حاشیه کشیده شده است در طول تاریخ، افول تمدن اسلامی رو مسلمانان و بشریت شاهد بوده است. فرمود فی رق منشور، در رق منشور. این تمام مطالب دیشب. دو سوگند تا اینجا اومد، یک قسم به تور، دوم به کتاب مستور، که این کتاب مستور در رق منشور است. این تمام. گفتیم که مراد چیست، باز هم برمیگردیم. سوم، سوگند سوم، والبیت المعمور، و سوگند به خانه آبادان، والبیت المعمور. کلمه البیت، بیت رو که ملاحظه می فرمایید، اساسا خود واژه بیت یک کلمه ایست که با اویه اوته بیته در این اشتقاق تسکین و آرامش افتاده است. به طور کلی در خود این واژه آرامش افتاده است. اینی که ما کلمه بیت رو الان به کار می بریم، عرب به کار می برد، ما هم ممکنه یه جوری در فارسی به کار می بریم این اشتقاقات رو. در لغت عرب بیت مع و لیل، جایگاه آرامش یافتن انسان در شب رو میگن بیت. در خود واژه بیت آرامش وجود داره. چه زیبا، این جوانان عرب به هم میرسیدن میگفتن هل لک بیتون، آیا بیت داری؟ منظورشون این نبود که آیا خانه داری یا نه. خیلی زیباست، یعنی همسر داری یا نداری. بیت رو به همسر میگفتن در کلام عرب، به دلیل اینکه آرامش از سنگ و چوب نمی آید، آرامش از اون کدبانوی می آید که این سنگ و چوب رو بیت می کند و خانه می کند. نقش همسره که خانه رو خانه می کند، و الا خود این در و دیوار و خش چنین خاصیتی رو نداره. لذا به همسر بیت می گفتند در کلام عرب، که موجب آرامش است. که و من آیاتهی ان خلق لکم ان جعل لکم خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. آفریده است و جعل کرده است خداوند سو، خلق لکم جعل، بعد جعلم کرده است بین شما مودت و رحمت رو برای تسکین. پس بیت هر کجا که گفته میشه درش یه آرامشی دیده میشه. حالا دقت بفرمایید، خیلی زیباست. اگر کلمه بیت همین با همین تلفظی که عرض میکنم، بیت یعنی خانه، حالا اگر اضافه شد، شد بیت و علیین، میشه خانه علی، بیت و حسنن، خانه حسن مثلا، بیت و مثلا فلان کس، فرقی نمیکنه. اما اگر آمد بر اول کلمه بیت یه الف و لام قرار گرفت، فقط گفتید البیت، البیت دیگه، اینجا وقتی کلمه البیت را شنیدید، تنها و تنها یک خانه مراد است و به ذهن می آید، و اون نیست مگر و بوعنا لابراهیم مکان البیت. این همان بیتی است که خداوند مکان اون رو به ابراهیم نشان داد و گفت ابراهیم اینجا جایی است که آدم اون پیغمبر بزرگوار الهی تأسیس کرده است، به امر الهی ساخته است، اما در مرور زمان الان خراب شده. او مؤسس این بنا و این خانه است، تو مجددی، باید تجدید کنی این ساختمان را. و از بوعنا لابراهیم مکان البیت، ما مکان خانه را به ابراهیم نشان دادیم، مشخص کردیم. میخوان ساختمان بسازن، میان چه میکنن؟ قدیمی ها میومدن به قول خودشون میگفتن رنگ میریختیم، یعنی آهک میریختن، مشخص میکردن، خط کشی میکردن برای که کجا گود برداری. این شه بوعنا، ما برای ابراهیم مکان را مشخص کردیم و بعد دستور دادیم به ابراهیم که و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، البیت رو میبینید. اونگاه ابراهیم مأموریت یافت به همراه اسماعیل، قواعد یعنی پایه ها و دیوارها، دیوارهای البیت را بالا بردند. پس این البیت یعنی چی؟ یعنی کعبه مکرمه. یعنی اگر البیت دیدید، خواندید، ملاحظه کردید در این متون ما، فقط یه جاست که میشه منشأ همه آرامش ها برای بشریت باشد و اون نیست مگر خانه خدا و همان خانه ای که ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا. دیگه اولین خانه‌ای که در روی زمین برای بشریت، برای عبادت ساخته شده است، همین خانه است، کعبه مکرمه است با تمام جایگاه و ویژگی‌ها. پس کلمه البیت، حالا اگر این نه الف و لامش رو برداشتیم اضافه شد میشه خونه زید و عمر باشه، اما اگر البیت باشه فقط خانه خدا است و اون خانه هم کعبه مکرمه است با جایگاهی که داره در خود کلمه بیت. پس بنابراین تأکید میکنیم که اون که وجود داره آرامش عزیزان در خود این واژه و منشأ آرامش از این خانه میآید. عجیبه دیگه، الان نمیخوام وارد این بحث بشم، این رو در مباحث خاص و ویژه مثل شوق کعبه، مثل حریم شیدایی، اینها رو من گفتم، هست میتونید مراجعه بفرمایید. ان یطوفوا بالبیت العتیق، صفاتی که خداوند برای این البیت میاره تو قرآن، من جمله العتیق، عتیق از ماده عتق میاد یعنی آزاد کننده. این بیت بیتی است و خانه است که اگر کسی انس با این خانه پیدا کند، طوف این خانه کند، پروانه این خانه شود، اولین نکته‌ای که دارد انسان را آزاد میکند و رها میکند از تمام زنجیرها، از تمام قید و بندها. فقط پروانه یه شمع میشه انسان، فقط گرد یه کو میچرخد و طواف میکند و اون خانه دوست کجاست، اوست و بس و جای دیگری وجود ندارد برای انسان و به تمام آرامش میرساند او را که و من دخله او کان آمنا و امنیت رو بر جان و وجود انسان وارد می کند و آزاد و رها می کند انسان رو. البیت العتیق، بیتی که آزاد کننده است برای انسان و در این حال عتیق است و اون کهن بودن و دیرینه بودن و اون هم از عهد آدم به دنبال اون ابراهیم تا پایان وجود داره. خب این بیت است. در اینجا فرمود والبیت المعمور، ما داریم الان کلمه رو میگیم خدمت دوستان تا کل ترکیبش رو بدانیم به این سوگند خدا به چیست. این بیت رو گفتیم خدمت دوستان. المعمور از ماده چی میاد؟ عمران، آبادانی. معمور اسم مفعوله، یعنی خانه آباد شده و آبادان. خب حالا با همین بنا اگر پیش بریم، یعنی البیت رو کعبه بدانیم، صفت معمور روشنه. الان من احتمالات دیگر رو میگم خدمت دوستان، اما فعلا لفظ رو داریم میگیم. میدانیم که آبادان، آبادترین مکان عبادی روی زمین بدون تردید از آغاز خلقت آدم تا الان همین سرزمین است. آبادترین محل عبادی است برای انسان ها، بیت معموره. یعنی از عهد ابراهیم هنگامی که تجدید بنا شد، قبل از پیامبران دیگر و ادیان دیگر، ابراهیم خونه رو که ساخت، الان آیه رو خوندم، پایه ها رو که بالا برد، بعد ایستاد با اسماعیل شروع کردن به چی؟ پدر و پسر. این بانی بنا ابراهیم، کارگر و فعله کار اسماعیله. ببینین چی میشه این خانه که این دو بسازند. بعد شروع کردن دستشون رو بلند کردن، بعد از اتمام کار کنار خانه، ربنا ارنا مناسکنا و تب علینا، خدایا تو به ما نشان بده که باید با این خانه تو چه بکنیم. خدایا تو با رحمتت به ما رجوع کن، خدایا از ما بپذیر. شروع کردن دعاهای زیبا گفتن و بعد رسید به اینجا، دعایی که تا الان اثر این دعا داره امواج ذهن و دل و جان بشریت رو میکشد به سوی این خانه، که امیدواریم خداوند با سرنگونی آل سعود خبیث این خانه و این بنا و این مسیر رو برای همه بشریت ورودش و خروجش رو آسان و سهل بگرداند انشاءالله. گفتن دعا کردن پروردگارا و جعل افعدتا من الناس تهوی الیهم ورزقهم من الثمرات، خدایا دلهای بشریت رو، این پدر و پسر گفتن، خدایا دلهای بشریت رو به سوی این خانه و ساکنان پیرامون این خانه و صاحبان حدیثی این خانه معطوف و متوجه کن، که این دعا مستجاب است. دعای ابراهیم در دل زمان ادامه پیدا کرد و این خانه معمور بوده است، آبادان بوده است. ببینید الان در شهر مقدس اسلام و اذن فی الناس بالحج یعتوک رجالا و علی کل زامر یعتین من کل فج امین، پیامبر اعلام کن بیان مردم از همه جا بیان، از دل تنگ در راهای تنگ بیان، از وادی های مشکل بیان، با هر مرکبی که دارن بیان، بر اشتران لاغرشون بیان، هر جور میتونن بیان. یعتوک رجالا، پیاده بیان، سواره بیان. شما ببینید ما در اسلام حج داریم درست و عمره. اصلا خود کلمه عمره از ماده چی میاد؟ امارت و آبادانی. امارت و آبادانی یعنی منحصر نیست به ایام حج گرد این خانه چرخیدن، بلکه در طول سال است که باید مأمور باشد و آبادان باشه. و اصلا فراتر از این میگم خدمت دوستان عزیز، شما میگید حج و عمره درست، بعد یه اصطلاحی رو شنیدید که این اصطلاح هم برمیگرده به خود قرآن، براءت من الله و رسوله، تا میرسد به یوم الحج الاکبر. یک کلمه ای داریم به نام حج اکبر. بعد از متدینین سوال میکنه، میگن از این متشرعین، میگن او حج اکبر میدانین چیه؟ میگن بله، حج اکبر اون زمانیست که عید قربان مصادف با روز جمعه باشه. بعد سوال، این سند این فرمایش حضرت عالی چیست؟ هیچ سندی ندارد. از ذهنیت های عرفی غلط هست. نه، حج اکبر یعنی چی؟ یعنی تمتع، یعنی حج تمتع. این حج اکبر در اسلام. حج اصغر هم مگر داریم؟ بله. حج اصغر چیست؟ عمره. همین عمره ای که حضرت عالی میرید، اینم حجه، اینم اسمش حجه در متون دینی ما. این حج اصغره، اون حج اکبره. گویا عملا یه انسان مسلمان دو حج میگذره، یه حج تمتع میگذره، یک عمره تمتع میگذره. حالا اگر مفرده گذاشت، اون عمرش هم باز حجه. لذا این کلمه ای که گاهی بعضی ها ایراد میگیرن، میگن این ادیبانه نیست، درست نگید من حج عمره رفتم، غلطه. نه غلط نیست، درسته، چون عمره هم حج است، هم تمتع حج هم عمره حج، هر دوش درسته و اشکالی هم در اون نیست. خب حالا ببینید در خود اسلام یه مسلمان یه حج داره، حج اکبر، یه حج اصغر، یعنی یه تمتع داره، یه عمره داره. خدا میخواهد همیشه گرد این خانه چی باشه؟ آبادان باشه، همیشه رواج داشته باشه. و این حول طواف رو که میبینید، مطاف رو که میبینید عزیزان، یعنی این 13 متر رو میبینید، این 27 ذرا رو که میبینید، همیشه مملو سرشار از کسانی که دارن میچرخند و آمده هم که بگویند لبیک لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک. اینهای مأمور و آبادانی در این بیت و در این خانه خداوند اراده کرده از وجود داشته. و من میخوام فراتر از این بگم، این محبوبیت کعبه خیلی فراتر از اسلامه، خیلی فراتر از این باز آداب اسلامی است که شرع مقدس اسلام داره، خیلی فراتر از محدوده جزیره العرب است. شاید برای عزیزان جالب باشه و برای اولین بار باشه که میشنوید، فارسیان قدیم، ایرانیان گذشته کلمه مکه رو فارسی میدانستند، میگفتند در حقیقت این کلمه مهگه، مهگه، ماهگاه، بیت القمر، می گفتن این خانه ما هست، این مهگه می دانستن. تو فرس قدیم، تو اصطلاحات قدیم داریم، تو کتابای قدیم ده خدا نگاه کنید، تو فرهنگ لغت ده خدا داره مهگه. می گفتن این در حقیقت مکه مهگه بوده. یه وقتی سلاطین گذشته ساسانی یه آهویی رو، یه غزالی رو از طلا ساختن، طراحی کردن، فرستادن، این رو برای هدیه فرستادن برای کعبه. هست تو تاریخ کعبه. این غزال البیت اسمش بود. اینو فرستادن برای به اصطلاح کعبه. سلاطین ساسانی ایران این کار رو کردن. فرستادن. و مع الاسف متولی اون زمان، کلیددار خانه، یه خبیث رزلی بیش نبود که این آهو و این به اصطلاح غزال البیت رو به یه خیک شراب فروخت، عوض کرد. اینها این کارو کردن، اون کارو کرد. خب بعد خلعش کردن، از مسئولیتشو گرفتن. اون غزال البیت که وقتی رسید به بحرین، داستان‌ها دارد و حکایتی داره که اینا تو تاریخ کعبه، میتونید تاریخ مکه مراجعه کنید، بخونید و ببینید مقدسی و امثال اون نوشتن و حکایات زیبایی رو اینها وجود داره در اینجا. پس مکان یه مکانی است که محبوبیت این رو خدا اینچنین قرار داده است، آبادانی اون رو خدا اراده کرده است. و جمله آخر که عرض به خدمتتون، احتمالات دیگه رو بازگو کنم، منظر بارکتون می اومد، محضر وجود نازنین امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق. کتاب حج رو درس می گرفت آقای محمد ابن مسلم. آمد رفت، طول کشید، سالی، ماهی، سال دومی، این همینطور می اومد و وجود مبارک امام می گفتند از حج، از احکام حج، از اخلاق حج، از آداب حج، از تاریخ حج، و کتاب حج درس می دادن به تعبیر ما وجود مبارک امام. بعد یه وقتی محمد ابن مسلم خسته شد، گفت آقا بازم می خواین انشالله این ترم هم می خواین انشالله حج شروع کنین برای ما درس بدین مثلا؟ آیا بازم می خواین حج؟ همدان محمد ابن مسلم، خانه‌ای که 2000 سال قبل از آدم بنا اون رو خداوند ریخته است، تو میخوای مطالبش به این زودی تمام بشه و همین مقدار باشه؟ پس این بنا بناییست که البیت المعمور فرمود، والبیت المعمور. با این بیانی که عرض کردم، سوگند به خانه مقدس الهی کعبه مکرمه که خانه آبادان است. میتونیم برای شاهد تقویت این نظر که الان دارم عرض میکنم از خود قرآن هم کمک بگیریم. یه جای دیگه هم میبینیم این تقارن این دو رو با هم میبینیم، یعنی طور و کعبه رو با هم میبینیم. کجا؟ و تین و زیتون و طور سینین و هاذا البلد الامین. وقتی که خداوند سبحان به طور سینین، به طور سینا قسم میخورد، در کنارش به چی قسم یاد میکند؟ به هاذا البلد الامین، به این سرزمینی که محل امن و امانت الهی است، که این سرزمین نیست مگر کعبه و مکه. یعنی اونجا هم خدا این دو رو با هم کنار هم قرار داده است. پس بنابر این تا اینجا سوگند به طور با تمام توضیحاتی که دیشب گفتیم و سوگند به تورات موسی که در این طور نازل شده است و در رق منشور است و سوگند به این بیت معموری که محل نزول وحی بر وجود نازنین نبی مکرم اسلام است و البیت المعمور. بسیار خوب. حالا در اینجا احتمالات دیگه ای هم هست که هیچ مشکلی هم نداری این احتمالات. ببینید، نمیخوام پیچیده کنم بحث رو، اینی که شما از یه لفظ معانی متعددی بفهمید هیچ محضور ادبی، فلسفی، منطقی، عقلانی نداری. اینی میگیم استعمال لفظ در اکثر من معنی الواحد اسمش اشتراکه و هیچ مشکلی هم نداره. معنای دوم برای بیت معمور، معنای دوم بیت معمور بر اساس روایات معصومین که این هم در ارتباط با همین معنای اول است، گفتند آقا بیت معمور. ببینید، همینطور که در زمین انسان‌ها نیاز به یه مکانی دارن که مرکزیت عبادت باشه، تمام دلها رو یکی کنه. ببینید، شما الان یه میلیارد و نیم مسلمان موظف به این که اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل میخوان نمازشون رو بخونن، طبق آدابشون درست تنظیم کنن. بعد چه میکنن؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. تمام اینها از هر کجا باشن، از هر نقطه عالم در پنج قاره، رو میکنن به سوی کعبه، وجه مشترکشون کعبه مکرمه نیستن، همه به طرف قبله و کعبه نماز میخوانند. یعنی یکی میکند این خانه دل انسانها و مبهدان رو، وحده لا شریک له مرکزیت اون کجاست؟ کعبه مکرمه است. همه دلها رو یکی میکند، از هر زبان و از هر ملت و از هر رنگ و نژادی همشون میان همدل و همسو به یه طرف میایستند. و واقعا من گاهی بالاخره اون سالهایی که توفیقی بوده است دیگه، حالا توفیق نبوده خیلی سال هاست، گاهی مینشستم تو مسجد الحرام نگاه میکردم عزیزان، میدیدم واقعا این فیلیپینی رو، این مالزیایی رو با این اندام ها و تیپ کوچک خاص خودشون، با اون نظافت و لباسشون و غیره و اینها، داره به کعبه نگاه میکند چه حالی داره. میدیدم این سیاه گردن کلفت قوی دون بالای دو متر آفریقایی رو داره میچرخه طواف میکند، این کوتا کنارشه، اینم با همون حالی که او داره نگاه میکنه و داره عشق میریزه و داره نگاه میکنه، رب اغفر وارحم و تجاوز ما تعلم انک انت العز العجل الاکرم، دارن همزمان با هم میگن و دارن میخوانن و میچرخن. اون نمیدانم سفید اروپایی رو نگاه میکردم باز با اون حال و وضع خودش این گونه، نمیدانم این با این زبان، اون با اون زبان، هر کس به زبان و این صفته، حمد تو گوید بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه، همشون یک دل یک سو، ولو این که عبارات و ناشد تا و حسن و کواهدو و کلون الازا کرد جمال یشیرو، همشون یک مقصد و مقصود. این کار بیت المعموره که خداوند در زمین این رو برای فرزندان آدم قرار داده است به مقتضای توحید. در روایات معصومین نور الثقلین حویزی، عالم بزرگوار ایرانی خودمون، در تفسیر نور الثقلین، مرحوم مشهدی در کنز الدقائق، مرحوم بهرانی در برهان، همشون این روایات رو می نویسن که به محاذات زمین برای عرشیان، برای فرشتگان مکانی وجود دارد که نقش کعبه رو در عالم قدس و عالم ملکوت داره، که فرشتگان الهی همان گونه که زمینیان به کعبه طواف می کنند، اونها به اون مکان طواف می کنند. حالا مفهوم مکان طواف برای فرشتگان از جنس خودشونه دیگه طبعا، اما نام اون مکان که به محاذات کعبه برای فرشتگان خداوند قرار داده است، نام او البیت المعمور است، نام او بیت معمور است. پس ما دو بیت معمور داریم، یه بیت معمور زمینی، یه بیت معمور ملکوتی و عرشی. و البیت المعمور، سوگند به این بیت آبادان، این دو معنای اصلی. حالا اینجا یه معنای استحسانی ذوقی تعویلی هم وجود داره که نه به عنوان تفسیر آیه، به عنوان یه استفاده جنبی هم میشه گفتش، بالاخره استفاده کرد. بیت گفتیم یعنی خانه، معمور یعنی آبادان. بله، کعبه خانه خداست عزیزان، اما خداوند خطاب کرد به موسی، گفت موسی طهر بیتی از کنوح، موسی خانه من رو پاک کن که میخواهم در آن ساکن شوم. موسی ماند متحیر، خدا یا خانه تو کجاست که میخوای در آن ساکن بشی؟ گفت قلبت. بعد دقت کنید، قلب المؤمنه عرش الرحمن، قلب انسان مؤمن عرش خداست، خانه خداست. و القلب حرم الله و لا تسکن حرم الله غیر الله، دل سراپرده محبت اوست، دیدآیینه دار طلعت اوست. من و دل گر فدا شدیم چه باک، غرض اندر میان سلامت اوست. دل انسان جایگاه نزول الطاف و عنایات و توجهات و حضور الهی است عزیزان. و بگذارید این جمله رو بگم که دلها بیشتر انشاءالله لطافت خودش رو پیدا کنند. فرمود انا عند منکسرت قلوبهم، میخواهید منو پیدا کنید، من خدا رو دنبال من این سون سون نگردید. اگه میخواید منو پیدا کنید، من در دلهای شکسته بندگانم هستم. من در دلهای شکسته بندگانم هستم. میازار از این بیش خدا را دل ما را، به پرهیز آه دل درویش خدا را. خدا در دل سودازدگان است. چقدر زیبا گفته از ادیب نیشابوری بر اساس همین حدیث. خداوند در دل بندگانش عزیزان عنایت خودش رو شامل می کند. و هنگامی که خدا به دلی نظر می کند و قدم می نهد، به تعبیر استعاری که به کار می بریم، بعد این دل چی می شه؟ آباد می شه. بعد می شه البیت المعمور، می شه خانه دل ما را از کرم امارت کن، بیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی. دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در قمار عشق دل کی بود پشیمانی. و اون غزل بسیار زیبایی که ساقیا بده جامی زین شراب روحانی، تا دمی بیفساییم از قمار جسمانی، مرحوم شیخ بها رضوان الله تعالی علیه، که از نابترین غزلیات ادب پارسی است قطعا. پس یه خانه آباد دیگه هم وجود داره، اون هم خانه و قلب مؤمن است که جا دارد به عظمتش خدا قسم یاد کند. اما با این ذیل و نکته تک مضراب به اصطلاح و تفسیر ماده، اگر بنا باشد البیت المعمور به دل آبادانی گفته بشه، بعد کدام دل رو شما میشناسید که آبادترین دل در میان بندگان خدا باشد و لیاقت اون رو داشته باشه که خدا به اون دل قسم یاد کند؟ آیا دلی پیدا میکنید و قلبی پیدا میکنید جز جان و دل و قلب وجود نازنین بلغ الالا به کمالهی، کشفت دجا به جمالهی، حسنت جمیع و خصالهی، صلو علیه و آلهی. الله قطعا آبادان ترین دل قلب و جان نبی رحمت است و او بیت است محل آرامش و بیت معمور. اگر بنا باشه این نکته رو در آیه شریفه و این نظر سوم رو استفاده کنیم، سوگند به قلب سرشار از عمران و آبادانی به معرفت و عشق و فضیلت الهی نبی مکرم اسلام و البیت المعمور. بسیار خوب، این شد قسم سوم. بگیم برمیگردیم باز خدمت دوستان. و البیت المعمور، سوگند چهارم، و سقف المرفوع، و سوگند به سقف مرتفع شده و سقف المرفوع. خب حالا مراد از سقف مرفوع کدوم سقف، کدوم ارتفاع، یعنی چی؟ چی خداوند داره مطرح میکنه؟ این چه قسمی است که در کنار این قسمهای قبلی معنی پیدا کنه، سنخیت داشته باشه، مناسبت داشته باشه؟ و سقف المرفوع دو احتمال در اینجا وجود دارد، یعنی دو استفاده باز از این قسم می کنیم. یک این که مراد از سقف، کلمه سقف رو خدا کجا به کار می برد برای ما؟ و جعلنا السماء سقفا محفوظا، این آسمانی که می بینید، آسمانی که می بینید سقف برای انسان های بخشی از این سما و آسمان رو خدا سقف قرار داده است. یعنی این رو به گونه ای قرار داده است که حالت سقف و حفظ برای ما داره. 1000 کیلومتر یک کمربند ایمنی کاملا گرد زمین رو گرفته است و حفظ میکنند به عنوان سقف محفوظ زمین را. یک گنبد آبی میبینید زده شده. بذارید این تنوع رو بگم، خیلی زیباست. از اتفاقات بسیار جالبی که در اسلام پیش آمد این بود که از اصل نزول قرآن شروع شد. اسلام وقتی وارد میشد به سرزمین هایی که مسیحیت وجود داشت، یکی از اتفاقاتی که میافتاد تبدیل کلیساها به مسجد بود. یعنی کلیسای بزرگ یوحنای دمشق، کلیسای بزرگ یوحنای دمشق تبدیل شد به مسجد جامع دمشق که الان میبینید. این در اصل کلیسای یوحنا بود، تبدیل شد به جامع دمشق. این ادامه داشت، این سیر الان هم همینطوره. همین دیروز من خبر میخوندم در امریکا فلان کلیسای بزرگ رو مسلمان ها خریدن و تبدیل مسجد کردن. عرض به مکانی بود که من سالهای متمادی رمضان مجمع جهانی اسلامی لندن اسلامیک یونیورسال اسوسییشن توفیق این بود که من سالهای متمادی 30 شب رمضان اونجا تفسیر میگفتم در لندن. 10 سال 10 رمضان اونجا کلیسا بود، چه کلیسای مهمی هم بوده که تبدیل کرده بودن به مرکز اسلامی مسلمانان به حمد الله، و قدیمی ترین مرکز شیعی اروپا هم همین مرکز بود. این کاری بود، از تحولاتی بود که مسلمان ها موفق بودن به خودش، خیلی معنی داره این حرف. یکی از این کلیساهایی که خیلی کلیسای مهمی هم بود و تبدیل شد به مسجد در کنستانتینیه بیزانس بود. در کنستانتینیه بیزانس این کلیسای مهم تبدیل شد به مسجد. کنستانتینیه بعد شد قسطنطنیه. بعد شهر قسطنطنیه از دست مسیحیان به در آمد، شد اسلامبول. اسلامبول یعنی شهر اسلام، یعنی اسلام شهر، شد اسلامبول. بعد شد استانبول، همون استانبولی که الان میفرمایید. کلیسای اصلی کنستانتینیه تبدیل شد به مسجد توسط مسلمانان. شد کدوم مسجد؟ مسجد ایا صوفیا. مسجد ایا صوفیا، گنبد مسجد ایا صوفیا 22 متر دهنه داره، سقفش 22 متر دهنه داره. وقتی نگاه میکنید این عظمت رو میبینید، این شکوه معماری رو میبینید که مسلمان ها اومدن این رو تغییرش دادن، به چه شکل این مکان رو تبدیل به مسجد کردن. این سقف بلند رو میبینید افراشته و حافظ، زیبایی رو حس میکنید. خداوند گاه در قرآن اون 22 متر دیگه دهنه است، پایه نداره. خداوند در قرآن آسمان را که سقف است، در بعض از موارد در آیات شریفه میفرمود و سماع رفعها به غیر عمدن ترانها، این آسمان رو ما مرفوعش کردیم بدون پایه. اون دهنه 22 متره، ما دهنش رو به وسعت تمام قطر زمین قرار دادیم برای شما تا میدان دیدتون و بعد برید بالاتر. این آسمان ها رو ما بلندش کردیم، سخت کردیم براتون، اون هم به غیر عمد انترانها، پایه نداره، بدون پایه. نه اینکه پایه نداره، به غیر عمد انترانها پایه داره، اما شما پایه ها را نمیبینید. یعنی نیروی گریز از مرکزه، نیروی جانب مرکزه، گرانشه، با یه نیروهای زمین تو مدار منظومه شمسی داره میچرخه که اگر این نیروها یک اپسیلون تغییر کنه، توازن اینها، بعد اتفاقی که میفته اینه که زمین محو میشه، جذب میشه، فرو میره تو خورشید، ذوب میشه، آتش میگیرد و ویران میشود، نابود میشه. اینها با دقیق ترین قواعد منظم دارن تو این منظومه میچرخن و با نیروهای منظمی گویا به اصطلاح مرتبطن، به غیر عمدن ترانها. اما نمیبینید شما این ستونها و پایه ها رو، بی پایه میبینید اون ایاسوف ها 22 متره، شما حالا وسعت این خلقت رو میبینید که خداوند چگونه آسمان رو سقف کرده، سقف مرفوع بدون پایه. خب به این معنا و سقف المرفوع یعنی سوگند به این آسمانی که میبینید. خداوند در کنار این که قسم خورد به طور، به کتاب مستور، به بیت معمور، به نمادهای وحیانی ملکوتی، حالا داره به یه نشانه های از عالم طبیعت، یعنی از شریعت یاد کرد، حالا از طبیعت یاد میکنه به این معنا و سوگند به این آسمان با این عظمت. و میدونید عظیمترین قسمی که خدا در قرآن یاد میکنه کدوم قسمه؟ فلا اقسم به مواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظیم. هیچ کجا این رو نداریم جز اینجا که سوگند به آسمان ها، جایگاه ستارگان، روابط نجومی و آسمانی رو قرآن قسم عظیم میدونه، قسم عظیم میدونه. 4 تفسیر داره که اینها رو خاطرم هست خدمت دوستان عزیز گفتم، اینها رو حالا دیگه سالهای دیر گفتیم و توضیح دادیم، مراجعه بفرمایید، هست در مجموعه بیان، میبینید 4 نظری که در مواقع نجوم هست اونجا اشاره شده. بعد انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. اون قسم خورده میشه برای این نکته مهم که جایگاه قرآن مطرح بشه و اشاره حضرت پروردگار. خب پس و سقف المرفوع، سوگند به آسمان رفعت یافته، بسیار عالی، و الی السماء کیف رفعت. نگاه کنید این رفعت آسمان رو ببینید. دیگه نمیخوام الان بیش از این ذهن شما رو تو این بحث ببرم. بالاخره در بعض از آیات یه نکاتی در این جهت وجود دارد که یا لل عجب. وقتی که فرمود ما آسمان رو ما آسمان را آفریدیم با قدرتمون و انا لموسعون، و این خلقت رو توسعه میدیم، خلقت آسمان را، و سماع بنینا به عیدن بنا کردیم با تمام دست قدرت و انا لموسعون. خلقت آسمان در حال توسعه. حالا مفهوم این توسعه چیه؟ 1950 هابل گفت، 1970 تثبیت شد نظریه توسعه کیهانی هابل، همین که به نامش بالاخره رصدخانه هابل آمریکا مهمترین رصدخانه کیهانشناسی دنیا است، همون هابل، آقای هابل آمریکایی. نظریه توسعه کیهانی یه چیزی است، از سما ابنیناها بعیدن و انا لموسعون، سوگند به سقف مرفوع. این یه معنا. حالا بذارید معنای دوم رو بگم که در ردیف تور باشه، کتاب مستور باشه، بیت معمور باشه، از اون جنس باشه. یعنی ما یه آسمان دیگه داریم، یه سما دیگه داریم که این سما هم مرفوعه، یعنی خدا برش میداره، رفعش میکنه این سما رو. این چیه؟ یه آسمانیست، یه سماییست که اینم سقفه، اینم الان زده شده یه، اما یه روزی برداشته میشه و تبدیل میشه به در، تبدیل میشه به باب، و فتحت ابوابا، تبدیل میشه به در. ما یه سمایی تو قرآن داریم عزیزان که این سقفه، الان بین این عالم و جهان ملکوت و عالم بعدی. ببینید دلیل قرآنیشو بهتون بگم. ولا تفتح لهم ابواب السماء، اینها پیامبر ایمان نمیارن، اینها ایمان نمیارن و هیچ دربی برای اینها از آسمان گشوده نمیشود. ولا یدخلون الجنه، و به بهشت پا نمیگذارن. چون ولا تفتح لهم ابواب السماء، مگر این که حتی یرج الجمل فی سم الخیاط، اگر شطور از سوراخ سوزن رد بشه، بعد اینها ایمان میارن، بعد خدا آسمان رو باز میکند، اینها رو به بهشت میبرد. این کدوم آسمونه که باز میشه بعد بهشت به دنبالش میاد؟ این که مریخ و ماه و مشتری و این آسمان نیست، این سماء ملکوته، این همون سماییست که خدا یدبر الامر من السماء الى الارض، از سما امر زمین رو تدبیر میکند. این همون سماییست که و فتحت سما و فکانت ابوابا، یه روزی این سما برای بشر فتح میشه، باز میشه. وقتی باز بشه، بعد والملکو علا ارجاها، بعد شما فرشته ها را در جایگاه واقعیشون، شکل واقعیشون میبینید انسان ها. والملکو علا ارجا، پس ما یه سقفی داریم عزیزان که این سقف زده شده بین ملک و ملکوت، بین این عالم، عالم ماده و عالم فراماده. البته این رو بگم، برای بعضی ها این سقف در همین دنیا برداشته شد و برداشته می شود، یعنی کار به اونجا می کشد که باید گفت ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارد، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند. عطا به یار پریچه را شقانه بکش، که به یک کرشمه تلافی صد بلا بکند. زمالک تا ملکوتش حجاب بردارند، هران که خدمت جامه جهان نما بکند. بعد شنیدید پیامبر از مسجد حرام داره وارد مسجد حرام میشه، داره این جوانه میاد بیرون، این نگاهی بهش کردن، فهمودن کیفه است بحتیا زید، چه حالی داری؟ آقای زید حارثه چه حالی داری؟ گفت یا رسول الله اصبحت موقنن، به یقین رسیدم الان. فرمودن نشانه یقینت چیه؟ فرمود که انی و المیزان، الان دارم میبینم که گویا و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، گویا دارم میبینم میزان عمل رو و میتونم بگم اینایی که اطراف تو هستن کدوم ثقلت موازین و کدام خفت موازین. فرمودن این چی نگو، کافیست. اینجا چی شد؟ جایی شد که و فتحت السماء و فکانت ابوابا، در برداشته شد، آسمان برداشته شد، سقف برداشته شد. بعد شد می شود پرده چشمم پر کاهی گاهی، دیده ام هر دو جهان را به نگاهی گاهی. وادی عشق بسی دور و دراز است، وادی عشق بسی دور و دراز است، ولی طی شود جاده صد ساله به آهی گاهی. و ادامه اشعار زیبای اقبال لاهوری، می شود پرده چشمم پر گاهی گاهی، دیگه گاه خدا بر می دارد این سقف را. بعد فرزند ابو طالب میگه لو کش فلقتا مزدد تو یقینا، اگر این قطع و پرده برداشته بشه چیزی به یقین من افسوده نمی شود، به آنچه باید برسم تا آخر کار رسیدم. صلی الله علیه یا ابل حسن یا امیر المؤمنین. فرمود و سقف المرفوع، معنای دوم سوگند به اون سقف مرفوعی که برداشته می شود، و اونگاه آدم ملکوت کد دهان. سوره مبارکه الرحمن رو ببینید، قوقاست دیگه، از سماع فطرت میشه، چه اتفاقاتی می افتند که دیگه در جای خودش گفته شده است. و سقف المرفوع، این شد قسم چندم، چهارم، پنجمین و آخرین قسم. و البحر المسجور، و سوگند به بحر مسجور. بحر مسجور یعنی چی؟ بحر یعنی دریا، بله، اما قبل از این که بحر به معنای دریا باشد به معنای چیست؟ به ه ر بحره، هر کجا به کار برده میشه به معنای وسعت، به معنای گستردگی است. به همین خاطر به آبهای زیاد میگن بحر. بحر، توجه دارید؟ به کسی که علم زیادی داره میگن چی؟ بحر العلوم، چون علمش خیلی زیاده. این علامه بحر العلوم مرحوم سید مهدی بحر العلوم، همونی که افتخار تشرف به محضر وجود نازنین حضرت ولی عصر رو پیدا کرد، بحر العلوم. اللهم صل على محمد و آل محمد. کسی که در یه دانشی خیلی مسلطه میگن در این علم چی داره؟ تبحر داره. بحر میره به باب تفعل میشه تبحر داره، یعنی خیلی گستردگی علمی دارد. پس خود کلمه بحر یعنی وسعت، لذا به آبهای زیاد بحر گفته میشه. و البحر المسجور، سوگند به آبهای زیاد، سوگند به آبهای گسترده. بحر نه، این عرض به خدمتون ادعای شوم اسرائیلی ها که ادعای از بحر تا نهر، و عرض به خدمتون کلمه بحر و نهر فرقش معلومه. و البحر المسجور، و سوگند به بحر مسجور، به دریای مسجور. مسجور یعنی چی؟ سجره به معنای ملعه، به معنای پری. مسجور یعنی پر. سوگند به دریای مملو طوفانی سرشار. حالا این یعنی که در کنار اون قسم های قبلی، این کدوم دریاست که خداوند بهش قسم یاد میکنند؟ دیدم بعض از مفسران به ذهنشون گفتن نکند که اینجا هم اشاری به اون باشد که مثلا وزنون زهب هم غازبن فزن نهل نقدر علی فنادا فظلمات ان لا اله الا انتو، نکنه از ابق الى الفلک المشحون، این اشاری به اون کشتی و دریا و یونس، ای چه ربطی داره اصلا این سنخیتی؟ جناب یونس خیلی بزرگوار، پیامبر عزیز خدا، اما شخصیت ایشان کنار موسی و کنار بیت معمور و کنار این مسائل معنی نداره. اگر بنا باشد دریایی گفته بشه که با یاد این پیامبران بزرگوار الهی هماهنگ باشه، کدوم دریا باید باشه؟ کدوم بحر باید باشه؟ ببینید، و توبه، بگم که دیگه جمع‌بندی کنم بحث رو، و توبه اولین قسم چی شد؟ سوگند به اون سلسله جبالی که اتفاق عجیب روزگار نزول وحی در اونجا افتاد و خداوند تجلی کرد در اونجا و کار به اونجا کشید که انبور که من فی النار خطاب رسید، انی انا الله لا اله الا انا فعبدنی، موسی من خدای تو هم که دارم با تو صحبت میکنم، معبودی جز من نیست، تنها مرا عبادت کن. اصلا شروع شد این اوج عبودیت و جلوات الهی برای بشریت از طور. سوگند انسان ها ما خیلی به شما احترام گذاشتیم، خیلی کرامتتون داریم، چنین براتون وحی نازل کردیم در طور و توره. خروجیش چی شد؟ و کتاب مستور، و سوگند به اون کتاب مستوری که نتیجه آن وحی طور بود که در رفق منشور بود. بعد و سوگند به این بیت معموری که گفتیم، اگر بگیم طور موسی، کتاب مستور کتاب موسی، بعد بیت المعمور کعبه مکرمه، خب وقتی کعبه گفتید کدوم پیامبر اومد؟ ابراهیم و اسماعیل. دیگه کی اومد؟ وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. حالا اگر بنا باشه در کنار این پیامبران اسمی از پیامبر دیگه بیاد، باید در ردیف پیامبران چی باشه؟ اولوالعزم باشه، از اونهایی که بتونه تو ردیف این انبیا بنشینه. بعد دو تا دریای مسجور تو ذهنمون میاد که شاید یکی مناسب تر باشه، والبحر المسجور، سوگند به اون دریایی که کار به اونجا رسید که فلتق الماء علی امر قد قدر، کار به اونجا کشید که به فور تنور خداوند جوشاند، آسمان بارید، زمین جوشید، به جایی رسید که آب آسمان و زمین متشل شد و اون قوقع طوفان الهی شکل گرفت و از دل این طوفان، دل از سیل فنا بنیاد هستی برکند، گر تو را نوح هست کشتیبان ز طوفان قم مخور، وستوت علل جودی، و از دل اون دریا و از دل اون آب کشتی نوح بر بلندای جودی نشست و نجات پیدا کردند، اونها که ساکنان کشتی و همراهان نوح بودند. اگر بنا باشه بحر مسجور به دریای اشاره کنند، به دریای مملو، باید کسی باشه، شخصیتی باشه که در ردیف اینها باشه با نوح نبی. بعد میبینین چقدر زیبا خداوند تو این یه خط و نیم با این کلمات کوتاه یه تاریخچه‌ای از نبوت و نزول وحی و عظمت وحی و عظمت پیامبران الهی رو با یه کلمات کدیک، کوتاه، کد شده، زیبا مطرح کرد. حالا نتیجه تمام اینها چی میخواد باشه؟ خاطرتون هست دیشب چی عرض کردم؟ دیشب اشاره کردم منظر بارکتان، یک قسم به امور مهم خورده میشه، اصلا به قسمهای خداوند نه خودمون گفتیم ما قسم نداریم مگر در دادگاه و محکمه برای دفاع از حق، اگر هم قسم باشه فقط باید به الله و الله تالله باشه. حالا این بذارید کنار، ما وقتی بخوایم قسم بخوریم، حتی تو همین کوچه بازارمون که قسم میخوریم دیگه، به این استکان و لیوان که قسم نمیخوریم دیگه، به شلغم که قسم نمیخوریم دیگه، میگیم آقا نمی، به جان پدرم، به جان فرزند، به همین تنها فرزند دلبندم مثلا، نمیدارم بر واقعا که مادرم، به چیزهایی قسم یاد میکنیم که مهم. خب برای چی قسم یاد میکنیم؟ قسم یاد میکنیم به ارواح خاک مادرم که من دیروز آبگوش خوردم. خب من آقلا که این گونه حرف نمیزنن. وقتی قسم یاد میکنیم که میخوایم یه امر مهمی که گمان میکنیم بدون قسم جانه میفته در ذهن کسی، با قسم این امر مهمی رو که بعیده اثبات کنیم، درست؟ خب فلسفه سوگند خوردن خدا رو دیشب گفتم، اما با همین ذهنیت هم اگر بگیم، حالا ذات حق این آسمان و زمین رو به هم دوخت، تور رو گفت، تجلیات تور رو گفت، کتاب مستور رو گفت، خط خط این کتاب رق منشور رو گفت، به بیت معمور سوگند یاد کرد آسمانی و زمینی او، فرشی و عرشی اون رو سخت مرفوع رو بده معنا فرمود، بحر مسجور رو گفت که چی بفرماید، نتیجه این قسم ها چیه؟ انا عذاب ربک لواقع ما له من دافع. الله اکبر، تمام این عظمت برای اثبات این دو کلمه بود، ان عذاب ربک لواقع. عزیزان، ان کلمه تأکید و تحققه، برای قطعیت، برای تأکید و مسلمیت به کار برده میشه، قطعاً مسلماً عذاب پروردگار تو. باز بر سر کلمه واقع اسم فاعل لام مفتوح اومده، اونم همین کار تأکید رو انجام میده، جنبه سوگند و قسم ایجاد میکنه. ان عذاب ربک لواقع. با تمام این قسم هایی که خوردیم به موسی و به ابراهیم و به پیامبر اسلام و به نوح و به تمام بزرگی اینها، که این عذابی که خداوند داره میگه که گروهی مستحق این عذابند بر اساس عدالت الهی، قطعا واقع میشه. خدا با کسی شوخی ندارد. این عذاب ربک لواقع. ما له من دافع. و هنگام که این عذاب واقع میشه، هیچ عاملی جلودار آن نیست. مقتضی موجود، مانع مفقود. ما له من دافع، هیچ عاملی نمیتونه مقابل اراده، عدالت، اجراء حکم و داوری خداوند رو در عالم قیامت بگیرد. یعنی در حقیقت این قسم ها خورده شد برای چی؟ برای اثبات معاد، قیامت و اجرای عدالت الهی، چه در عقوبت چه در ثواب. و این یکی از نکات بسیار مهمه که خداوند برای اثبات مسئله قیامت عزیزان چه می کند؟ چنین سوگندهای جدی و محکمی رو یاد میکند و بازگو میکند. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. فقط یه جمله عرض میکنم تمام. ببینید عزیزان من، این اصرار خداوند، قسم ذات حق برای اثبات این امر، دیگه الان من فقط کلیدی عرض میکنم، 1 2 3 4 یه خطه، اصرار به اثبات معاد خیلی عظمت ها پشتش وجود داره و این تحققش، وجودش، اجرای عدالتش، ثوابش، عقابش، تمام این سوگندها رو خدا میخورد که به ذهن من و شما بیاره. از کوته ذهنی، محدود بینی ما را به وسعت نگاه و نظر دعوت میکنه. شما توی کوچه بن‌بست نیستید، دنیا یک کوچه بن‌بست نیست، باز است، گشاده است. از این عالم خرد محدود میرید به یک جهان بی انتهایی که ان الدار الاخره لهی الحیوان. حقیقت حیات اونجاست، اینجا حیاتی نیست تو این زندگی دنیا. یعنی قرآن به اصرار ورزش میخواد ذهن ما رو به حقیقت حیات، ادامه وجودمون، ره رو به منزل عشقی مدسر حد عدم، تا به اقلیم وجود این همه راه آمدیم، اما چیزی نیست این راهی که اومدیم نسبت به آنچه که جلو داریم و پیش رو داریم. یک وسعت نگاه و عظمت این آیات و اثبات قیامت به انسان میده. 2 این اصرار ورزی اشتیاق و امید تو وجود انسان ها ایجاد میکنه. یعنی ببینید اگر واقعا نمی بود این عذاب ربک لواقع، و اگر نمی بود اون وعده‌های خیر الهی و اثبات عالم قیامت، چه امیدی ما برای زندگی و تحمل رنج‌های حیات داشتیم؟ من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. اون عشق عزیزان که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. این عشق به لقاء الهی است، این اشتیاق به اون جهان، به حقایق اون جهان که ما رو میکشد به سوی تقوا، اشتیاق و تقوا. و تحمل میکنیم، مشتاقانه حرکت میکنیم، میپذیریم. و لا زندگی کردن من مردن تدریجی بود، آنچه جان کندنم ام حسابش کردن. باید میزد انسان کلک خودشو میکن، کارو تمام میکن. سوم، اثبات سوگندی خداوند نسبت به معاد، چیزی که به ذهن ما میده آرامش و تسکینه، آرامش و تسکین در قبال دردها، رنجها، مرگها، ابتلاعات، زمین خوردنها، زخمها، خنجرها که بر دل میاد، در قبال تمام این ابتلاعاتی که ولنبلون نکمی که تو دنیا دارید میبینید، چیزی که ما را آرامش میده و تسکین به وجود انسان میده عشق به جهان آخرت و آینده ایست که پیش رو داریم. که پیامبر به دخترش فاطمه بگه ببین دست فاطمه آبله زده به این دست هاست و از این گوشه هم داره یه چیزایی میاد، بعد بگه دخترم مرارت الدنیا حلاوت الاخره، این تلخی های اینجا میشه شیرینی های اون عالم. ان عذاب ربک لواقع و امثال اون چه میکنن؟ تسکین و آرامش به انسان میده. این شد چند تا؟ سه تا. چهارم، تعهد و مسئولیت. وقتی دونستیم ان عذاب ربک لواقع، این عذاب واقع، اون ثواب واقع، و دونستیم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرهو و من یعمل مثقال ذره شرا یرهو، اینجا دیگه چی میشه؟ متعهدیم. اینجا دیگه میفهمیم حق الناس یعنی چه، حق الله یعنی چه. دیگه اینجا تعهد و مسئولیت رو شونمون و لتسالن یوم اذن عن النعیم دیگه رهامون نمیکنه. مسئولانه و متعهدانه نگاه میکنیم، عمل میکنیم، رفتار میکنیم با خودمون و بندگان خدا و جهان، نعمتهای الهی به هستی. این چهار تا پیام اصلی تأکید و قسم یاد کردن خداوند به مسئله قیامت است. حالا فرمود ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، کی اتفاق میفته این؟ میشه تاریخشو بگید چند با چه وضعیتی؟ یوم تمور السماء مورا و تسیر الجبال سیرا. آدرساشو بهتون میگیم، انشاءالله بررسی میکنیم. تا فردا شب تأمل بفرمایید، ادامه آیات رو با هم پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا به آبروی قرآن و عظمت امیر المؤمنین و صدیقه طاهره توفیق فهم این آیات بینات رو به همه ما کرامت بفرما. پروردگارا ما رو از کسانی قرار بده که به جز جز حقایق قرآن مؤمنند. خدایا مسیر پیش روی ما را تا ان عذاب رب کلواقع بر ما آسان بگردان. بسیار خوب، من میخواستم بخونم براتون، حالا دیگه اجازه فرمودید که پس نخونیم دیگه، فقط یه جمله رو همین الان ذهنم عوض شد دیگه. اون چه میخواستم در مورد صدیقه طاهره بگم، فقط همین رو بگم. گاهی بعضی از این آیات عزیزان، مثل این آیات، اونچنان تو همین آیه داریم که آمد وارد شد به مدینه، پیامبر تو نماز صبحشون این آیات رو میخوندن تا رسیدن به این عذاب ربک لواقع ما له من دافع، دیگه تحمل نکرد این نو مسلمانه که آمد بود وارد مدینه شده بود، دیگه همونجا حق حق زنان وسط نماز مدهوش شد. بعد از نماز اومدم حالش آوردند و مشرف شد، به محضر پیامبر و اسلام رو پذیرفت. با شنیدن این آیات از زبان پیامبر در نماز صبح رسول خدا، خدا نکند این آیات رو بشنویم و دلهامون تکان نخوره. آیات نازل شد، لها سبعت و ابواب لکل باب منها جزء مقسوم. جهنم هفت درب دارد، یعنی هفت ورودی داره، از هر ورودی گروه خاصی وارد میشن. یکی مال رباخارانه، یکی مال زناکارانه، یکی مال هر ورودی خاص خودش. آیات نازل شد، پیامبر آیاتو شنیدن رفتن تو خونه، نیومدن بیرون. سه شبانه روز پیامبر نیومدن بیرون، کسی جرأت نمیکرد با پیامبر صحبت کنه. امیرالمومنین رفتن گفتن یا رسول الله چرا گریه میکنید سه شبانه روز با کسی صحبت نمیکنید؟ فرمودن علی جان این آیات نازل شده، این آیات نازل شده. امیرالمومنین آیات رو شنید از پیامبر، میچرخید پیامبر، امیرالمومنین اطراف مدینه ناله میزد، این آیات رو تکرار میکرد زیر لبش. صدیقه طاهره اومدن فرمودن علی جان چی شده، چه حالی داری؟ فرمودن این آیات نازل شد. فاطمه صدیقه آیات رو زمزمه میکرد، بند بند وجودش میلرزی و تکرار میکرد لها سبعت و عباد. خدایا حالا اینها کیان پیامبر؟ اینها کسانی هن که لی خمستون اطفی بهم هر الجهیم الحاتمه المصطفى و المرتضى و ابناهما و الفاطمه. اینها کسانی که خدا لهیب جهنم رو به برکت وجود اونها عزیز من خواهر و برادر من میخواباند، حالا خودشون دارن زار میزنن در قبال این آیات الهی. دیگه چه گذشت با صدیقه طاهره؟ خدایا با آبروی این خمسه طیبه دلهای ما رو به حقایق کلامت بیش از بیش منور و آشنا بگردان.